شش عصر در ایران. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. به گفته وزارت بهداشت ایران، با جان باختن 11 تن دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا جدید، شمار قربانیان در ایران به 54 تن رسید. بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به پذیرش بیماران مبتلا به کرونا شدند. و نشست سران اتحادیه عرب در پی هشدار سازمان جهانی بهداشت به تعویق افتاد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گفته وزارت بهداشت ایران، شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در ایران با جان باختن 11 تن دیگر به 54 تن رسیده است. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز یک شنبه با اعلام این خبر از افزایش مبتلایان نیز خبر داد.
آخرین آماری که بنده دارم از 24 ساعت گذشته موارد ابتلا بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی هست. 385 مورد ابتلای جدید رو ما ظرف 24 ساعت گذشته از طریق آزمایشگاه‌های مورد تایید داشتیم. متاسفانه 11 مورد از هموطنانمون که جز این 385 مورد هستن، جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن.
برخی نهادها و رسانه‌های بین‌المللی آمار ارائه شده از سوی منابع دولتی ایران را کمتر از آمار واقعی اعلام می‌کنند. روز یکشنبه همچنین مقام دانشگاه علوم پزشکی قم از روند صعودی بیماری کرونا در این شهر خبر داد و گفت که در روزهای اخیر نتیجه آزمایش 109 تن دیگر مثبت اعلام شده است. وی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از بستری شدن 652 مورد مشکوک به کرونا در 4 بیمارستان قم خبر داد که شمار مبتلایان در کل ایران را به 978 مورد می‌رساند. با افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران، قاسم جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت ایران، اعلام کرد که بیمارستان‌های عمومی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی تا اطلاع ثانوی ملزم به پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا شدند. همزمان به گزارش ایرنا، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران، روز یکشنبه از به اتمام رسیدن مواد ضد عفونی کننده جهت ضد عفونی اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو خبر داد و گفت در حال حاضر برای این منظور از مواد غیر استاندارد استفاده می شود. به گفته وی، رانندگان تاکسی و اتوبوس در تهران جهت دریافت ماسک و دستکش و وسایل حفاظت حداقلی با مشکل روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت ماسک از 410 تومان به 3 تا 5 هزار تومان رسیده و محلول‌های ضد عفونی کننده هم نایاب شده است. به گفته این خبرگزاری، ماسک‌های فیلتردار در شمال شهر تهران هم اکنون تا 430 هزار تومان به فروش می‌رسد. و نشست اتحادیه عرب که قرار بود اواخر ماه جاری در الجزایر برگزار شود، به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا جدید به تعویق افتاد. به گفته احمد ابوالقیز، دبیر کل اتحادیه عرب، این نشست احتمالاً 3 یا 4 ماه دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال، ایالات متحده نیز اعلام کرد برگزاری اجلاس آسئان، سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا، را که قرار بود 14 مارس، دو هفته دیگر برگزار شود، به دلیل نگرانی از ویروس کرونا به تعویق می اندازد. این تحولات پس از آن است که سازمان جهانی بهداشت روز شنبه درجه هشدار ویروس کرونا را از موقعیت بالا به بسیار بالا تغییر داد. شنونده اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهوری روسیه و ایران، روز شنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر اعلام دو طرف، وضعیت جنگ در استان ادلب و نیز شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا از جمله موضوعات گفتگو بین دو حامی حکومت اسد در بحران سوریه بوده است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور روسیه گفت نباید اجازه دهیم شرایط ادلب به بهانه برای سوء استفاده آمریکا از موضوع سوریه تبدیل شود. هفته گفتگوی تلفنی که شمگاه شنبه و پس از تماس‌های تلفنی جداگانه رؤسای جمهور روسیه و ایران بر رجب طیب اردوغان همتای ترکشان انجام شد، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین بر ضرورت اجرای توافق‌های روند آستانه تأکید کردند. رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور فرانسه نیز درباره وضعیت ادلب تلفنی رایزنی کرد. امانوئل مکرون از روسیه و ترکیه خواسته با آتش بس پایدار در ادلب موافقت کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شنبه روسیه را فراخواند. در حالی که ترکیه میخواهد تکلیفش را به نیروهای بشار اسد یکسره کند، سد راهش نشوند. همان روز وسیلینی بنز سفیر روسیه در سازمان ملل تاکید کرد کسی اجازه ندارد از حکومت سوریه درخواست کند به مبارزه با تروریسم پایان دهد. در چند هفته گذشته نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه عملیات گسترده برای تصرف استان ادلب آخرین پایگاه شورشیان سوریه آغاز کردند. در این زد و خورد شماری از سربازان ترکیه کشته شدند. در حالی که سه دور رایزنی های دیپلومات ها و نظمیان روسیه و ترکیه نتیجه در بر نداشت، قرار است رئیس جمهور ترکیه همین هفته برای دیدار با همتای روسش به مسکو سفر کند. استانیسلاو ایوانوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید هر گام طرف های درگیر وضعیت را پیچیده تر میکند.
در بحران سوریه دست کم سه کشور درگیرند: روسیه، ترکیه و ایران و البته آمریکا و کشورهای منطقه همچون عربستان سعودی و اسرائیل. منافع این کشورها کاملا در تضاد است و حتی در چارچوب آستانه روسیه نه تنها رقیب ترکیه بلکه رقیب ایران نیز هست. برای مدتی این اختلاف‌ها را کمرنگ‌تر نشان می‌دادند، اما برای هر کارشناس منطقه روشن بود روزی منافع متضاد در ادلب تداخل خواهند کرد. تشدید رایزنی‌های بین‌المللی از آن روست که هیچ کس راه حلی ندارد. نه تنها بحران ادلب پایان خوشی نخواهد داشت، بلکه کل مسئله سوریه حل نشدنی است و با تشدید اختلاف‌ها میان بازیکنان خارجی وضعیت بدتر نیز خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران شنبه طی تماس تلفنی به همتای روسش از آمادگی خود برای میزبانی نشست سران روسیه، ترکیه و ایران برای حل مسائل سوریه خبر داد. پیشتر سخنگوی کرملین تایید کرده بود تدارکات این اجلاس در جریان است، اما از پاسخ به سوال درباره تأثیر شیوع ویروس کرونا در ایران بر این اجلاس سر باز زد. شنبه ولادیمیر پوتین در گذشت مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را تسلیت گفت و اعلام کرد روسیه حاضر است هر کمکی که لازم باشد به ایران ارائه دهد. حسن روحانی ضمن قدردانی از این پیشنهاد گفت به سمت کنترل کامل ویروس کرونا پیش می رویم. در حالی که روسیه از یک شنبه 1 مارس 11 اسفند ماه به خاطر کرونا صدور روادید برای ایرانیان را متوقف کرده، حسن روحانی افزود آماده اجرای سریع پروتکل بهداشتی مشترک بین دو کشور برای مبارزه با این ویروس هستیم. ایگر شتروف تحلیلگر سیاسی میگوید واکنش به ویروس کرونا میتواند سنگ محک برای سلامت سیستم سیاسی کشورهای مختلف باشد.
تأثیر
این ویروس بر ابعاد مختلف زندگی و واکنش کشورهای مختلف به آن موضوع جالبی است. ایران خود را دژی در مقابل دشمن خارجی جلوه میدهد و این در حالی است که نه تنها از مقابله با گسترش کرونا ویروس عاجز مانده، بلکه باعث شیوع این مریضی به خارج از مرزهای خود نیز شده. برخلاف ایران، رویکرد روسیه در مقابله با این ویروس نسبتاً مؤثر بوده و شاید به همین دلیل روسیه از آن در جنگ‌های رسانه‌ای خود استفاده کرده و در داخل روسیه نیز کرونا ویروس کمتر به عنوان عامل مریضی و بیشتر به عنوان ابزار سیاسی تلقی می‌شود.
آخرین موضوعی که شنبه طی تماس تلفنی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین مطرح شد، وضعیت برجام بود. و رؤسای جمهور دو کشور بر ضرورت حفظ این توافق تأکید کردند. رئیس جمهور ایران همچنین برای افزایش همکاری با روسیه در همه زمینه‌ها ابراز آمادگی کرد. روسیه که همواره از تمایل خود به همکاری با ایران خبر داده، چند روز پیش اعلام کرد از پروژه 1 میلیارد یورویی در راه آهن و ارائه وام دولتی برای تأمین مالی آن به دلیل تحریم‌های آمریکا کنار می‌کشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما گزارش‌ها از مناطق مرزی ترکیه با یونان از سرگردانی بیش از 13 هزار پناهجو در این مناطق خبر می‌دهند. معاون وزیر دفاع یونان اعلام کرد حدود 9600 مورد برای ورود غیرقانونی به خاک یونان از مرز ترکیه در شنبه شب تا روز یک شنبه ثبت شده که تمامی این اقدامات تاکنون برای ورود به خاک اروپا ناکام مانده است. در گفتگوی که با آیدا قجر روزنامه‌نگار ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از وی پرسیدم بازگشایی مرزهای ترکیه بر روی پناهجویان در راستای کدام سیاست دولت آنکارا صورت گرفته است.
ببینید، این اولین باره که مرز باز شده از طرف دولت ترکیه، اما اولین بار نیستش که دولت ترکیه از این اقدام، یعنی باز کردن مرزها برای به دست آوردن امتیازات و اهداف سیاسی نظامیش در قبال اتحادیه اروپا استفاده میکنه. اردوغان سال گذشته هم در ماه فوریه این تهدید رو کرد. قبل از اون هم بارها گفته بود، بعد از اون هم بارها گفته بود. گفته بودش که من مرزها رو باز میکنم و پناهجوها رو دیگه جلوشون نمیگیرم که بخوان به سمت اتحادیه اروپا رهسپار بشن. سال گذشته وقتی این کارو کرد، در ماه آوریل بنا به شایعه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، مبنی بر اینکه مرزهای اتحادیه اروپا به روی پناهجوها باز شده، تقریبا 4000 نفر بنا به تخمین رسانه‌های بین‌المللی بین مرز یونان و مقدونیه جمع شدند و به مدت سه روز اینها در محاصره پلیس قرار گرفتن، گاز اشکاور و نارنجک های صوتی خوردن، خشونت های بسیاری مقابل چشم بچه ها اتفاق افتادش و در نهایت همه برگردونده شدن به کمپ هاشون. میلیون ها پناهجو در ترکیه هستن و طبق آمار 3,700,000 پناهجو فقط سوریه‌ای در ترکیه هستن و بقیه از ملیت های دیگه هستن. ترکیه سالهاست که داره اونها رو در توافق با اتحادیه اروپا نگهداری میکنه، اما تبدیل شدن به ابزار تهدیدی در اختیار دولت ترکیه که به محض اینکه جایی احساس میکنه نیاز داره از اونها استفاده کنه، این برگ برندش رو در واقع رو میکنه و این بار این برگ برنده رو استفاده کرد، مرزها رو باز کرد و 27 فوریه که در سوریه 33 سرباز ترک کشته شدن، اردوغان اعلام کرد که مرزها بازه. مدام از رسانه‌های ترکیه این خبر اعلام شد. در سطح شهر پلیس‌ها خود پناهجوها رو کمک می‌کردن، سوار اتوبوس می‌کردن، بهشون می‌گفتن مرزا باز برید.
الان این پناهجویی که حالا به گفته شما راهی شدن به طرف مرزهای اروپا، سرنوشت اینها چیه؟ آیا از اون طرف مرزها باز شده، اعمال خشونتی علیه اونها صورت گرفته یا نه؟
شب دوم دیشب بود که گذشت و در تمام این مدت، حتی امروز صبح، تماس ها و فیلم هایی که به دست ما میرسه حاکی از اینه که اونها محاصره شدن. از همون لحظه ای که رسیدن جلوی مرز، اول سمت سمت مرز بلغارستان رفتن، ولی خب به درهای بسته برخورد کردن، بعد به سمت یونان رفتن و تجمع عجیب زیادی اونجا جلوی مرز یونان شکل گرفته. یونان حصار کشید، یونان پلیس های خودش رو چند برابر کرد، رفتارهایی که انجام میدن برای اینکه اونها به هر حال در توافقی نیستن و موظفن که جلوی این هجوم رو بگیرن، از خشونت استفاده کردن، گاز اشکاور. اون تو پر از کودکه، شما وقتی صدای همه‌ای که اونجا هست رو میشنوید، پر از صدای کودکه. اینها مقابل گاز اشکاور، نارنجک‌های صوتی، باتون قرار گرفتن برای اینکه یونان از مرزهاش محافظت کنه. دیروز عصر نخست وزیر یونان حتی در توییتر به صراحت اعلام کرد، گفتش که به هیچ وجه ما حاضر به باز کردن مرزها نیستیم. بلغارستان حدود 1000 نیروی جدید آوردش سر مرز. مجارستان اعلام کرد که ما از مرزهامون محافظت میکنیم. اتحادیه اروپا اعلام کردش که وزیر خارجه ترکیه اطمینان داده به اتحادیه اروپا که هیچ تغییر از سیاستهاش در قبال پناهجوان اتفاق نیفتاده و این صرفا یک شانتاج دولتی حکومتی از سوی ترکیه است. آقای اردوغان دیروز صبح در کنفرانس خبری گفت 18,000 پناهجو مقابل مرز هستند و اعلام کردش که اینها تعدادشون به 25,000 نفر خواهد رسید. شما وقتی با بچه‌هایی که سر مرز هستن صحبت میکنید، خیلی از اینها تمام خونه زندگیشون رو رها کردن و رفتن سمت مرز به این امید که مرزها باز شده. از ایران ما تماس‌هایی داریم، افرادی که میگن که ما بلند شیم بیایم و بتونیم برسیم به اروپا، در حالی که این اتفاق نمیفته، نیفتاده و نمیفته. اصلا جدا از اینکه سیاست‌های در واقع اتحادیه اروپا الان اینه که پناهجوی کمتری بگیره و امور پناهجو خارج از مرزهای اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار بگیره، یک مسئله مهم دیگه این وسط وجود داره که مسئله شیوع ویروس کرونا. این امکان نداره که یک همچین ویروس مرگباری در جهان گسترش پیدا کرده باشه که شهرهای اروپایی حتی دارن شهرهای داخلی خودشون رو قرنطینه میکنن و بعد اجازه بدن هزاران نفر که مثل هر انسان دیگه ممکنه ناقل این ویروس باشن یا مبتلا به این ویروس باشن وارد مرزها بشن. حتی از دیشب خبرهای زیادی داریم که خیلی ها دارن برمیگردن، یکی از بچه‌ها که با من در تماس هستن. اما ویروس صبح اتفاق دیگه‌ای که افتاده بود این بود که یه سری که می‌خواستن برگردن حتی پلیس ترکیه بهشون اجازه نمیداد که برگردن، از یه مسیرهای جلوشون رو بسته بود و یه عده انگار گروگان اون وسط مونده بودن تا اینکه ببینیم که توافق آقای اردوغان با روسیه، با آمریکا، با ایران، با اتحادیه اروپا در مورد مواضع نظامی، سیاسی و مالیش در نسبت به پناهجو به کجا ختم میشه.
عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.